أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين حافظ السفراء الكبراء المكرمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله أرواحنا فدا. وقال عليه السلام وبقية الله. بحث ما در مورد بقية الله بود که در زیارت جامعه کبیره این فراز وجود دارد. به همین مناسبت وارد بعضی از آیات قرآن در این رابطه شدیم. قبل از این که ادامه بدهیم بحثمون رو، در جلسه گذشته بعضی از بزرگواران خدمتشون که قرار گرفتیم فرمودن که این که پیغمبر اکرم فرمودن که اگر کسی رباخار نباشد ولیکن گرد و غبار ربا بر او اصابت می کند، این یعنی چی؟ ملاحظه بفرمایید، یه وقت هستش که شخص صراحتاً مال حرام را و مال ربوی را استفاده می کند. خب این که معلومه، مشخص، مصداق اون فراز اول عبارت پیغمبر می شود. اما این که می فرماید فَإِنْ لَمْ يَأْكُلْهُ اصابه من قباره، این مثال بزنم که در قالب مثال مسئله جا بیفته. مثلا فرض بفرمایید که بعضی از صندوق‌های قرض الحسنه هستند که اینها یک وامی رو مثلا میخوان پرداخت کنند. بعضی از مراجع بزرگوار به عنوان کارمزد اجازه دادن که 4% بابت کارمزد اضافه از اون وام گیرنده بگیرند. این 4% در واقع خرج مخارج متفرقه صندوق خواهد شد، آب و برق و گاز و تلفن و دفترچه و اینها. ولیکن متاسفانه اگر مثلا باز پرداخت وام 5 سال طول بکشه، اینها به ازای هر سال 4% میکشن روی وام، یعنی 20% میگیرن. یعنی در واقع اون مراجعی که اجازه دادند که 4% به عنوان کارمزد بابت هر وامی کشیده بشه روش، اینا به ازای هر سال 4% میکشن روش، یعنی 20% اگه 5 سال باز پرداخت طول بکشه. خب این 20% رو از زید میگیرن، از عمرو میگیرن، از خالد میگیرن، از این از اون میگیرن. بعد شما میرید یک قرضی رو از اون صندوق قرض الحسنه میگیرید، اما در لابلای این پولی که دارید میگیرید مخلوط به حرام وجود دارد. یا مثلا جریمه دیر کردی که بانک‌ها از مردم میگیرند، خب این تزریق میشود در پول. یک شخص متدین وقتی میخواهد برود از بانک حقوق مشروع خودش رو اخذ بکند، مالی را میگیرد که در اون مال مخلوط به حرام وجود دارد. خب اینا همه حساب داره. لذاست که متدینین عمدتاً این گونه رفتار میکنن که بابت رد مظالم مقداری رو به فقرا پرداخت میکنن که اگر احیاناً در اون حقوقی که دریافت کرده اند مال مخلوط به حرام وجود داشته باشد که درصدش هم بسیار بسیار زیاد و بلکه یقینی است، اثر اون مال حرام یا کم بشود یا از بین برود، چون بالاخره اثر وضعیش رو میگذاره. این مثالی بود که در رابطه با اون جمله دوم پیغمبر اکرم خواستیم عرض بکنیم. و اما ادامه بحث ما سوره مبارکه نحل آیه شریفه 96 هست. همانطور که می دانید نام دیگر سوره نحل سوره نعم هست. چرا؟ به دلیل اینکه در این سوره خداوند بیش از سور دیگه از نعمتهای خودش بازگو کرده است و تذکر داده. لذا نام دیگر سوره نحل سوره نعم هست. در آیه 95 یعنی قبل از این آیه 96 که محل بحث ماست، اول قرآن ببینید چه می‌فرماید. می‌فرماید انما عند الله هو خیر لكم ان کنتم تعلمون. اون چیزی که در نزد شماست، اون چیزی که در نزد خداست، انما عند الله، آن چیزی که در نزد خداست برای شما بهتر است، ان کنتم تعلمون، البته اگر معرفتشو داشته باشید. تعلمون در اینجا یعنی تعرفون. اگر شما معرفتش رو داشته باشید باید بدونید که آن چیزی که عند الله هست برای شما باقی میمان، برای شما بهتر است. انما عند الله هو خیر لكم ان کنتم تعلمون. حالا دلیلش رو در آیه بعد قرآن بیان میفرماید، یعنی آیه 96 میفرماید ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. آن چیزی که در نزد شماست از بین رفتنی است، ولی آن چیزی که در نزد خداست باقی است، بقا داره. چرا؟ برای خاطر اینکه هر چیزی که دنیوی باشد، خود دنیا با همه زرق و برقش ینفده، از بین میره. آن چیزی هم که در دست شماست اندکمیه، وجهه دنیایی داره، وجهه نفسانی داره، اونم ینفده، از بین میره. اما آن چیزی که اندالله باشد، وجهه خدایی داشته باشه، به تعبیر قرآن سبغت الله، رنگ خدایی داشته باشه، این نمی میرد، همیشه باقی است. و ما اندالله باقین، آن چیزی که اندالله باقیه. جناب علامه یک جمله ای دارن در ذیل این آیه شریفه، بعد از اینکه تفسیر می فرمایند آیه رو، ایشون می فرمایند که این جمله، یعنی ما اندکم ینفد و ما اندالله باقین، این آیه شریفه یک قانونیست کلی، استثناء ناپذیر، نقض ناپذیر، که معارف بیشماری رو تحت پوشش خودش قرار میده. یک نمونه آن بحث نیته. اگه کسی نیتش اندلاهی باشه، اون نیت میمانه، اون شخص میمانه و باقیه. اما اگر خدایی ناکرده نیت او اندکمی شد، نفسانی شد، دنیایی شد، از بین میره. حتی اگر 99% الهی باشه اما 1% اندکمی باشه، اونم از بین میره. که اینجا بحث مثلا اخلاص و بحث ریا و سمعه مطرح میشه که خودش داستان علاهده و مستقلی را دارد. به هر حال مقصود آن استش که آن چیزی که وجهه خدایی داشته باشه، عملی که، گفتاری که، رفتاری که، شخصی که وجودش رو وقف خداوند کرده باشه، عملش رو، گفتارش رو، نگاهش رو، سخنش رو الهی کرده باشه، خدایی کرده باشه، این میمونه. ما اندکم ینفدو و ما اندالله باقین، باقی میماند. آیه شریفه یه بعدی سوره مبارکه الرحمن آیه 26 هست. کل من علیها فان، این ضمیر علیها برمیگرده به کلمه ارض که قبلا بیان فرموده. هر آن کسی که روی زمینه، فانن، فانی میشه. این هر آن کسی که منظور کیان؟ منظور همه انسانها و همه جنیان هست. همه جنیان، همه انسانها فانن. اما اونی که میمونه چیه؟ و یبقا وجه ربک، وجه خداست که باقی میمونه. وجه خدا یعنی چی؟ وجه خدا که ما به فارسی ترجمه می کنیم یعنی نمود خدا. نمود خدا یعنی چی؟ یعنی صفات کریمه خدا، که در علم کلام آوین متکلمین بهش میگن صفات ثبوتیه. صفات ثبوتیه خدا، صفات کریمه خدا وجه الله. چرا؟ برای خاطر اینکه خدا اگر بخواهد موجودی را خلق بکند، اگر بخواهد فیض و برکات خودش رو بر موجودات نازل بکند، از طریق اون صفات انجام میده. فیوزات خدا، برکات خدا، خلقت خدا از طریق اون صفاتشه. والا خود خدا این روایته، برگرفته از روایته میخوام عرض بکنم، خود خدا فی حد نفسه لا اسم له ولا رسم له، هیچ اسمی نداره. روایت اون هویت مطلقه غیب مطلق است. پس صفات کریمه خدا رو خدا برای چی قرار داده؟ برای خاطر اینکه با بندگان خودش در ارتباط باشه و بندگانش با خدا از طریق اون صفات در ارتباط باشن، بتونن ارتباط برقرار کنن. پس بنابراین صفات کریمه خدا مثل رازقیت خدا، رحمانیت خدا، رحیمیت خدا، خالقیت خدا، سمیع و بصیر و این صفات خدا، اینا وجه الله هم. و یبقا وجه ربک در اون آیه 26 سوره الرحمن. در نهج البلاغه امیر المؤمنین صلوات الله علیه، اللهم صل علی، در دو عبارت از حکمت‌های نهج البلاغه، اول حکمت 147 نهج البلاغه رو عرض کنم. حکمت 147 نهج البلاغه از اون حکمت‌های بسیار بسیار مهم نهج البلاغه است که امیرالمؤمنین صلوات الله علیه به کمیل فرمود، اون هم در بیرون کوفه، شخص امیرالمؤمنین و شخص کمیل بودن، اونم بیرون از کوفه، اونم دستش رو امیرالمؤمنین گرفت، یعنی دست کمیل رو امیرالمؤمنین گرفت و بیرون شهر برد. اینا همه به اصطلاح مهمه، موضوعیت داره. حتی امیرالمؤمنین به کمیل نفرمود که برو منم میام، فلان مثلا زمان برو من میام، نه، دستش رو گرفت. اخذ بیدی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب فاخرجنی الی الجبان. کمیل میگوید که دست من رو امیر المؤمنین گرفت و با خودش برد به جبان، صحرا. فلما اسحره، وقتی که رسید به صحرا، تنفس از سعدا، یه آه سردی امیرالمؤمنین سلام الله علیه کشید. بعد جملاتی رو به کمیل بیان فرمود، از جمله اون جملات اینه: هلک خزان الاموال و هم احیاء. ای کمیل، اونایی که همش در فکر جمع‌آوری مالند، اینا مردند و هم احیاء، اما به ظاهر ولو زنده باشن، به ظاهر نفس میکشه، حرف میزنه، راه میره، میخنده، اما مرده است. اون کسی که دائما در فکر خزان الاموال، جمع‌آوری مال هست، هی تمام زندگی او آن است که صفرای حساب پسندازش رو زیاد بکنه، زمیناش رو زیاد کنه، مغازش رو زیاد کنه، ویلاش رو زیاد کنه، آپارتمانش رو زیاد کنه، حضرت می‌فهمن اینا مردن. هلک خزان الاموال و هم احیاءن، ولو به ظاهر زندن، اما اینا در واقع مردن. هلکه والعلماء باقون ما بقی الدهر، اما اون کسی که دنبال علمه تا زمانه و روزگار باقیه، اونها هم باقیه، تا دنیا باقیست اونها هم باقیه. والعلماء، اونان که اهل علم هستن، باقون. پس ملاحظه فرمودید باز یکی دیگر از اسرار ماندگار بودن عبارت است از علم، به تعبیر امیر المؤمنین سلام الله علیه. علم رو حالا توضیحش رو عرض می کنم خدمت شریف شما مفصل. اجازه بدید من این روایت رو تمومش بکنم، اونم عرض می کنم. پس بنابراین علما باقی هستند ما بقیت دهر، تا زمانی که دنیا باقی است اونها هم باقی هستند، اونی که دنبال علمه. اعیانهم مفقوده و امثالهم فی القلوب موجوده، جسمشون نیست، زیر خاکه. اعیانهم مفقوده، جسمشون نیست، مفقوده، زیر خاکه. ولی امثالهم فی القلوب موجوده، آثار اینها، هدایت اینها در دلها موجوده. تعالیم اینها، آموزش‌های اینها، آثار اینها در دلها موجوده، هست. پس بنابراین تا وقتی که دلها هستن اینها هم هستن. این یک روایت حکمت. حکمت بعدی، حکمت خطبه 87 نهج البلاغه است. حضرت در اون خطبه می‌فرمایند ایها الناس خذوها عن خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم. ای مردم، این حقیقت رو از پیغمبر بگیرید، یعنی با دل و جون بگیرید، نه فقط بشنوید. خذوها، بگیر مطلب رو به تعبیر خودمونی. از کی؟ از پیغمبر. که چی؟ یموت و من مات منا ولیس بمیتن. اونی که منا اهل البیته به ظاهر میمیره اما در واقع نمرده، زنده است. یموت و من مات منا ولیس بمیت. به ظاهر اونی که منا اهل البیته میمیره اما ولیس بمیت، مرده نیست، زنده است. اینم خطبه 87 نهج البلاغه. و اما توضیح این دو عبارت امیرالمؤمنین سلام الله علیه. نکته اول این استش که این علمی که حضرت در اینجا می‌فرمایند منظور چه علمی است؟ نه فقط علمی که حضرت در اینجا می‌فرمایند. البته بازم روایت هست، اونا رو هم عرض خواهم کرد از امیرالمؤمنین. ما روایات متعدد و بسیار فراوانی در رابطه با فضیلت علم آموزی داریم. خب همه مستحضر هستید، میدونید، با عبارتهای متفاوت و متعدد. این چه علمی است که انقدر اهل بیت علیهم السلام بهش تأکید و توصیه میفرمایند؟ علمی که این دو تا شرط رو داشته باشه مشمول این روایات هست. یک، اون علم علمی باشد که جامعه مسلمان ها به آن علم نیاز داشته باشند. هر علمی که مسلمان ها نیازمند اون علم و فن باشند، این شرط اول که از نظر فقهی هم بخوایم بررسی بکنیم، آقایون فقها فرمودن که یاد گرفتن و آموزش گرفتن این علوم واجب کفایی است بر اون کسانی که صلاحیت یادگیری اون علوم رو دارند، واجب کفاییه. این شرط اول. شرط دوم آن است که اون طالب علم برای رضای خدا اون علم را بیاموزد. بنابراین اگر مثلا فرض بفرمایید که جامعه مسلمان ها الان نیازمند علم مثلا فیزیک هست، شیمی هست، ما الان فرض بفرمایید، مثال دارم عرض میکنم، دانشمند شیمی احتیاج داریم. خب بر همه اون کسانی که لیاقت و صلاحیت آموزش گرفتن رو دارن واجب کفایی است برن یاد بگیرن. یک. دو، اینکه برای رضای خدا اون علم را بیاموزن، مشمول این همه روایات خواهند بود. ملائکه بالهای خودشون رو زیر پای اونها می گسترانند و همچنین عرض می شود که فضائل دیگر. دقت فرمودین؟ هر علم. این یک نکته در رابطه با مبحث علم. باز ببینید امیرالمومنین سلام الله علیه می فرمایند العالم حی و ان کان میتا. این در قرره نه در نهج البلاغه. عالم زنده است و ان کان میتا، ولو اینکه به ظاهر مرده باشه. از اون ور الجاهل میتون و ان کان حیا، جاهل مرده است ولو اینکه به ظاهر زنده باشه. یا در روایت دیگه امیرالمومنین فرمود ما مات من احیا علما، اون کسی که علمی را زنده بدارد و احیا بکند، ما مات، این نمی میره. یعنی چی زنده بکنه علم رو؟ یعنی چی؟ یعنی اون علم را یاد بگیره، اون علم را عمل کنه، اون علم را به دیگران بیاموزد. ما ماته، این آدم نمی میره. پس یکی دیگر از اسرار و رموز ماندگار شدن عبارت است از همین مسئله که در واقع انسان دنبال علم باشد برای رضای خدا. خب حالا اینجا که حضرت می‌فرماید که اونی که منا اهل البیت نمی‌میره و ان کان میتا ولو اینکه به ظاهر مرده باشه، این یعنی چی؟ یا اون روایتی که عرض کردیم خدمت شریف شما، العلماء باقون ما بقی الدهر اعیانهم مفقوده و امثالهم فی القلوب موجوده. دو تا تفسیر در رابطه با این مطلب شده. تفسیر اول این است که بگوییم که در واقع اونها نمی میرند، واقعا نمی میرند، شبیه شهدا. چطور؟ قرآن می فرماید ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا، حتی بالاتر از شهدا. یعنی اونها سخن را میشنوند. اگه شما به اونها سلام بکنی، اونها جواب سلام میدن. اگر از اونها التماس دعا بخواید، براتون دعا میکنه. این تفسیر اول. وقتی حضرت میفرماید که یموت و من مات منا ولیس بمیت، یعنی این، یعنی حتی فوق شهدا یعنی میشنوند، صدای ما رو میشنوند، سلام ما رو جواب میدن. اگر ازشون التماس دعا بخوایم، برامون دعا میکنن. مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علی 900 سال بعد از رحلتشون قبر ایشون ناخودآگاه شکافته شد. 900 سال بدن ایشون تر و تازه، نه فقط ایشون، مرحوم کلینی، بعضی دیگر از علمای ما وقتی ناخودآگاه قبرشون شکافته شد، حتی بعضی هاشون کفنشون هم نپوسیده بود. خب اینا علم امروز بیاد پاسخ بده، علم امروز بیاد پاسخ بده که چگونه ممکن است یک بدنی بعد از 900 سال، بعد از 9 قرن نپوسیده شده باشه. این تفسیر اول. تفسیر دوم آن است که بگوییم مقصود حضرت این است که درسته که اینها به ظاهر مردن، اما آثار اینها، کتابهای اینها، مقالات اینها، هدایتهای اینها، شاگردان اینها همچنان باقیه. پس بنابراین اینا باقیان. مگه موجود زنده چه موجودیه؟ اون موجودی است که اثر حیات داره. خب اینا اثر حیات دارن. نسلن بعد نسلن هدایتهای اینها و آثار اینها ادامه داره. اما خزان الاموال، اونایی که همش به فکر جمع‌آوری مال هستن، نه خودشون استفاده میکنن نه اجازه میدن دیگران استفاده کنن، خب پس بنابراین اثر حیات نداره دیگه، مرده است. این یک تفسیر. نکته بعد این استش که چه کسانی منا هستن. آخه حضرت فرمود یموت و بن مات منا، اگه میخواییم بمونیم باید منا اهل البیت باشیم. فقط که سلمان منا اهل البیت نبود. البته این روایت در مورد عمار هم هست، در مورد عمار هم ما اینو داریم، عمار منا اهل البیت. همه میتوانند منا اهل البیت باشن، منشأش هم قرآنه، از قول حضرت ابراهیم سلام الله علیه. ابراهیم سلام الله علیه چه فرمود؟ فمن تبعنی فانه منی. اونایی منی هستن، اونایی که به من منسوبن، من ابراهیم، که تبعنی، از من تبعیت بکنن. اگه کسی میخواد منا اهل البیت باشه، باید همه اعمالش از اهل بیت باشه، تبعیت بکنه از اهل بیت. امیرالمومنین به کمیل فرمود یا کمیل خذ عنا تکن منا. همین چهار تا کلمه که خیلی هم مهمه. آقای کمیل اگه میخوای منا اهل البیت باشی، خذ عنا، همه چیز تو از ما اهل بیت بگیر، همه چیز تو. این خذ فعل امره، مفعولش ذکر نشده. آیین علما میگن که حذف متعلق دلالت بر عموم میکنه. حضرت نفهمود چی تو از ما بگیر، فهمود از ما بگیر. چی رو از ما بگیر؟ یعنی همه چیز تو از ما بگیر، علمت رو از ما بگیر، حاجتهای بظاهر خرد و کوچکت رو از ما بگیر، حاجت‌های به ظاهر بزرگ رو از... البته اینا برای ما بزرگ و کوچیک داره، برای امیرالمومنین و اهل بیت که بزرگ و کوچیک نداره. خذ عنا تکن منا، اگه می‌خوای منا اهل البیت باشی، همه چیز تو از ما بگیر. با این، با این عرض می‌شود که بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که همه چیزت رو از ما بگیر، یعنی علمت رو، یعنی همه حاجاتت رو از ما اهل بیت بگیر تا منا بشی. ما نمیشه که هی دنبال زید و عمرو و فلانی چی گفته، فلانی چی گفته، فلانی چی گفته. البته نمیخوایم بگیم همه دانشمندان همه حرفاشون غلطه ها، اشتباه نشه، بعضی از دانشمندان هستن واقعا حرفای درستی میزنم، اما بحث در این استش که من مسیر زندگیم رو مطابق با سخن چه کسی دارم تطبیق میکنم، که اصطلاحاً بهش میگیم حجیت. سخن دیگران بله گاهی اوقات بسیار خوبه، بسیار آموزنده است، ولیکن این که من مسیر زندگیم رو با چه سخنی تطبیق بدم که اصطلاحاً بهش میگیم حجیت، اون با کیه؟ بنابراین همونی که سلمان رفت دنبال امیرالمومنین، روایتش مشهوره دیگه، همه دیدن که اثر پای یه نفره، گفت هر جا امیرالمومنین پاشو گذاشت من همونجا دقیق پامو گذاشتم. این البته یک نوع سمبولی است، میخواد خودشو نشون بده که چقدر این تبعیت دقیق باید باشه. مرحوم شیخ صدوقی که الان من برای شما عرض کردم، ببینید ایشون متوجه شدن که روز پنجشنبه از دنیا رفته. چرا؟ برای خاطر اینکه 9 انگشت ایشون ناخوناش کوتاه بود، فقط 1 انگشتش ناخونش بلند بود. مستحب است انسان 9 انگشتش رو ناخوناش رو پنجشنبه بگیره، اون یکی رو بذاره برای روز جمعه. اینو میگن تبعیت. این آن چیزیست که دنیای کنونی از ماها گرفته، رسانه ها از ماها گرفتن، تثبیت رو از ما گرفتن، که حالا اگر خدا توفیق بده شاید در جلسات آینده یک صحبتی در این رابطه بکنیم. اینجوری شیخ صدوق به قال الصادق و قال الباقر اعتماد داشت. ما اینجوری؟ خب بیش از این مصدق اوقات شریف شما نشیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. ابی عبدالله 2 بار بنابر قولی، 3 بار برای خداحافظی آمد، آمد برای خداحافظی. بار آخر آخر زینب سلام الله علیها عرضه داشت حسین جان هر چی از من میخوای بخواه، ولی دیگه از من نخوا که توی خیمه بمونم، من نمیتونم تو خیمه بمونم. خب اون 2 دفعه اول یا بار اول تو خیمه بود، بار آخر که ابی عبدالله اومد برای خداحافظی گفت نمیتونم تو خیمه بمونم. خب اینجا حسین سلام الله علیه در برابر 2 امر سخت قرار گرفت. از یه طرف میدونه که زینب نمیتونه تحمل بکنه اون صحنه ها رو، از یه طرف هم خب زینب ازش خواسته، بالاخره اجازه رو داد، تموم شد، اجازه رو داد و خداحافظی رو کرد و همه کارا تموم شد. سوار بر ذوالجناح شد. گفت چی کار؟ زینب گفت چه بکنم، یه دفعه دیگه حسین رو نگه دارم. خداحافظی کرده اما باز دلش نمیاد از معشوقش جدا بشه. 55 سال با معشوقش بوده، چطور جدا بشه؟ یه دفعه یادش افتاد یک کدی رو که اهل بیت نسبت به اون کد خیلی حساسه، رگ خواب اهل بیت اون کده. دقت میفرمایی؟ گفت چه بکنم حسین رو نگهش دارم، حالا که دیگه خداحافظیشو کرده داره میره. یاد اون اسم رمز افتاد، مهلن مهلا یبن الزهرا. تا اسم مادرشو شنید همونجا حسین میخکوب ایستاد. مهمه ها، نام مطهر صدیقه طاهره رو بدون کجا باید به کار ببری. تو اون لحظه بحرانی از این اسم استفاده کرد زینب سلام الله علیها. به هر حال آمد و گل باغ شهادت چیدنی بود، وداع زینب و من دیدنی بود. ما پرسیدم من و هیچم مگفتا، گلوی من چرا بوسیدنی بود. رفت ابی عبدالله، ولی نه اینکه فکر کنید فقط زینب از حسین دل نمیکنه، حسینم از زینب دل نمیکنه. هی چند ثانیه، به قول ما چند ثانیه، روی رکاب اسب می ایستاد، عقب سرش رو نگاه میکرد، میدید زینب آهسته آهسته داره میاد. باز ابی عبدالله یکم میرفت جلو، رو رکاب اسب می ایستاد، عقب سر رو نگاه میکرد، میدید زینب داره میاد. یه بار که ابی عبدالله رو رکاب اسب ایستاد، عقب رو نگاه کرد، دید زینب نیست. تعجب کرد. قاعدتا نباید الان زینب رسیده باشه به خیمه ها. اسب رو برگردون به سمت خیمه ها. به مجرد اینکه نزدیک خیمه ها رسید، چشمش به زینب خورد، دید قش کرده. از اسب پیاده شد، سر زینب رو روی زانوش گرفت. اینجا حسین برای زینب گریه کرد. اشک ابی عبدالله چکید رو صورت زینب، چشماشو باز کرد، فرمود زینب جان چی کار داری میکنی؟ تو باید این زن و بچه رو برسونی به مدینه، تو پشت و پناه اینا هستی، تو چی؟ تو چی؟ همینطوری گفت. زینب سلام الله علیها عرضه داشت، حسین جان همه ی اینایی که گفتی درست، ولی من یه خواسته ازت دارم. برادر دعا کن که زینب بمیرد، مباشد که بعد از تو ماتم بگیرد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک و رحمت الله و برکاته. بسمک العظیم. بله اینجا هم تذکر دادن که صندوق قرض الحسنه اینجا این کارو نمیکنه، که قطعا هم باید همینطور باشه. گفتن تذکر بدید. بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم. به آبروی زینب، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى والاستقامه و سدد السنتنا بالصواب والحکمه واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة. اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف مرضى المنظور، اللهم تقبل منا بأحسن قبولك. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.